فریاد مکن. عرض می کنم مرحوم شهریارم میگه جبین گره مکن از هر بدی که پیش آید، کز این نوشته تو یک روی صفحه را تو یک روی صفحه می خوانی. به روی دیگر آن نعمتی نهفته خدایی، که شکر کردن آن تا به حشر نتوانی. بنابراین با آموزه های دینی میتوان خود را از غم و قصه رهانید و اونها که این آموزه های دینی رو ندارند، اولین چیزی که اونها رو بیمارستانی میکنه همین قصه است، نگرانی است. من معتقدم بعد از دوره کرونا چندین مجلد کتاب نوشته خواهد شد. یک بخشش کسانی است که از ترس کرونا سکته کردند و مردند. از ترس کرونا آقایی عرض می کنم که خودش، خانوادش، فرزندانش بسیار نگران بود و حتی با هواپیما سفر نمی کرد، با ماشین، اونم ماشین ضد عفونی شده، شخصی ضد عفونی شده. بهش می گفتن بچه هاش که چه خبره، گوه قصه قصه مرگه، نمی فهمی تو که قصه قصه مرگه. دو سه ماه پیش خانوادگی کرونا گرفتن، خانوادگی همش. گفتم من یکی خوشحالم، به دلیل اینکه این ترس از این آقا ریخت. خانوادگی کرونا گرفتن و خوبم شدند به تدریج. الهم نصف الحرم. برخی از دوستان ما هم یک ماه گرفتار بودند، اما با متانت پشت سر گذاشتند و بدون اینکه به حمد الله حادثه ای پیش بیاد. انشاءالله که خدایی بشیم، با دغدغه خدایی زندگی کنیم این چند صباح با آرامش پشت سر بگذاریم. خب، سخن پیرامون این بود که حل المعاتات مفیدتون للملکیه اللازمه املا. مرحوم شیخ اعظم معتقد بود که معاتات مفید ملکیت لازمه هست. در دو بخش بحث و دنبال گرفت و هنوز در حال دنبال کردن است به ترتیبی که می خوانیم. یک، ملکیت. دو، لزوم الملکیه. عرض می کنم استدل لذالک تا کنون به چهار دلیل. خب، برای اینکه معلوم بشه درس حضوری است، فقط آنلاین نیست. شما بفرمایید این چهار دلیل رو.
یکی سیره است.
سیره قوی ترین دلیل، سیره اغلاییه بر مملک بودن. خب
دومین آیه احل الله البیع و حرم الربا،
اشکالش چی بود؟ اشکال بر استدلال.
اشکال بر استدلال این بود که این آیه ملکیت من اول الامر رو میگوید، نه من حین التصرف رو، در حالی که
برعکسه.
میگویند اباحه معاتات ملکیت من حین،
برعکسه. اشکال این بود که از آیه مالکیت من اول الامر استفاده نمیشه، بلکه مالکیت آنن ماییه استفاده میشه للجمع بین الدلیلین. دیروز اینا گفتیم دیگه، اینکه ما در پی مالکیت من اول الامریم، در حالی که این آیه مالکیت آنن مایه، این آیه و آیه تجارتن انتراز دلیل سوم. دلیل چهارم
حدیث سلطنه،
الناس مسلطون علا. اشکال چی بود عزیز من؟ اشکالی که مرحوم شیخ گرفت. بگو غافلگیرمون کردی، میخوای بپرسی روز قبلش بگو میخوام
کیفی بودش.
چی؟
کیفیه، یعنی این انواع رو و کیف کم رو در بر میگیره، کیف رو در بر نمیگیره.
همینو بازش کن،
یعنی اینکه این داره میگه که ما تسلط داریم به انواع سلطنت، میتونیم اینو هبه بکنیم، اینو میتونیم صلحش بکنیم، اینها رو داریم، اما بیان نمیکنه که این آیه ملکیت میآورد، کیفیت ملکیت و صحت ملکیت و اینها رو
از چه راه را نمیگه. میگه شما از هر راهی، هر یک از این انواع، اما از چه راهی در مقام بیانش نیست. ای کاش قبل از اینکه جناب شیخ به نقد ادله بپردازد و با کمال احترام به شیخ نقد سست بر سیره، کسایر سیراتهم الناشی من قلت المبالات فی الدین تکمیل میکرد، بعد میرفت سراغ اشکال. دلیل پنجمی در اینجا هست که مرحوم شیخ این دلیل پنجم رو عرض میکنم محضرتون که مطرح کردند با این جمله ای که میخوانم، مع امکان اثبات صحت المعاتات فی الهبت و الاجاره به بعض اطلاقات هما و تتمیمهی فالبیعه بالاجماع المرکب. عرض می کنم که عبارت را عنایت کردید، مع امکان اثبات صحت المعاتات فلهبت و الاجاره به بعض اطلاقات هما و تتمیم هما فلبیعه بالاجماع المرکب. مرقوم بفرمایید پنجمین دلیل بر مملکیت معاتات اجماع مرکب است. اجماع مرکب این چنین است: الف بی تردید معاتات در هبه و اجاره، عرض می کنم که هست، و مملک، این بدیهی است که معاتات در هبه و در اجاره مملک.
اگر بدیهی بود ایجاب و قبول را علامه نمی آورد که
کسی منکر ایجاب و قبول نیست. ایجاب و قبول یک راه هبه است،
شرطش قرار نمیداد،
شرط قرار ندادن، بلکه گفتن شکل هبه اینه. عرض کنم به هیچ کس نگفته است که معاتات در هبه و در اجاره صحیحه و در بی صحیح نیست. نتیجه هر کس که گفته است معاتات صحیح است در هبه و اجاره، قائل به صحت معاتات در بی هم هست. خب صحتی که اینجا میگوییم صحت وضعی است. صحت وضعی یعنی چی؟ یعنی نفوذ. نفوذ یعنی چی؟ یعنی مملکیت، عرض می کنم، معاتات در هبه، در اجاره و قهرن در بی. چون هر کس که اونجا گفته معاتات جایز است و نافذ، اینجا هم گفته. خب پس در دو بخش باید بحثامون رو مطرح کنیم. یک، از کدوم اطلاق هبه استفاده میشه؟ دو روایت بخوانیم برای اطلاق الهبه. عرض می کنم که وسائل کتاب الهبات باب 11 حدیث 5.
استاد برای سیر بحث اشکال کردن، گفتم که قرار بود استاد اشکالات بزرگان به شیخ در مورد اشکال به دعای رو بیان بکنن.
به این عزیز عرض میکنم این استدلال رو تمام میکنیم. عمده ترین اشکال رو مرحوم شیخ جعفر نجفی کاشف الغطاء بیان کرده و گفته است این حرف آقایون مستلزم قواعد جدید در فقه. 8 قاعده جدید را در فقه بیان کردند. گفتن این حرفی رو که شما زدید هشت بنیان را فرو ریخته، هشت قاعده را فرو ریخته. خب من دیدم اگر وارد اون بحث می شدم، این دلیل پنجم حداقل دو هفته دیگر بهش می رسیدیم. این برادر عزیز که معلوم میشه خوب بحث و پی میگیره، توجه داشته باشن، خود شیخ هم اینجا مطرح کرد. خود شیخ هم قبل از اون که حرف بعض الاساتین رو ذکر کنه ذکر کرده. پس بنابراین دنبال کنید بحثا. به فضل خدا عرض میکنم که این بحث کارگاه فقهی است. یه حرفی رو مطرح میکنه، بعد این حرف را فرو میریزونه، بعد باز دوباره اون حرف رو بر مسند مینشانه. قسمت کلیدی مکاسب بی، یکیش این معاتات، یکیش هم بیع فضولی است. نه اینکه قسمت های دیگر عرض می کنم که کم بهاست، نه، پر بها هست. بنابراین این بحث را اجازه بدید به همون ترتیب شیخ دنبال کنیم. خب الان چی داریم براتون می خونیم؟ اطلاق الهبه که شامل معاتات هم می شود و میگوید هبه معاتاتی صحیحه، نافذه. ما این گزینه را کنارش میگذاریم، خوب حل شد. هر کس که هبه معاتاتی را صحیح بداند، همون کس بیع معاتاتی را هم صحیح و نافذ میدونه. عرض می کنم که و انهو جلد 19 صفحه 245. عرض کردم ابو کتاب الهبات باب 11 حدیث 5. و انهو، برای اینکه شیوه وسائل رو ببینید، حدیث 5 انهو میریم حدیث 4، از انهوی حدیث 4 میریم به انهوی حدیث 3، میاییم به حدیث 2. محمد ابن الحسن به اسنادهی عن الحسین ابن سعید، به اسنادهی عن الحسین ابن سعید. و انهو یعنی عن الحسین ابن سعید. عن النضر، نضر ابن سویده، ثقتون جلیلون. عن القاسم، این قاسم کیه؟ قاسم ابن سلیمان بغدادی است. مدح و قدحی نداره. ان جراح المدائنی، جراح مدائنی هم مثل او، مدح و قدحی در موردش نیست. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن عطیت الوالد لولده به بینتن، اگر کسی چیزی رو، دو شاهد آمدن که این والد به این ولد بخشیده. قال اذا اعطاه فی صحت جاز، اگر در سلامتش بخشیده نافذه، اما اگر در مرضش بخشیده در کل نافذ نیست، در سلس نافذه. من هم اینجا را دیدم، هم تهذیب را دیدم و قطعا به بینتن هست. چه بسا ادعا میکنه این ولد میخواد وراث دیگر رو از ارث محروم کنه. دو شاهد عادل آمدن گفتند این پسر طلبه شد، طلبه درس خان هم شد. ما دیدیم در زمانی که سر حال بود، سرطان نگرفته بود، گفت این خانه من مال این پسر طلبه مثلا. دانشجو رو هم اضافه کنم، اگر دید دانشجوی متدینی هست، هم دینش رو حفظ میکنه هم درسش خوبه، پیش دو شاهد عادل گفت مال این. خب هنوز ما نگفتیم، اول وجه و دلاله رو میگیم بعد جناب عالی نقد بگیرید. عرض میکنم که وجه الاستدلال این است، این اعطاء یعنی چی؟ این اعطاء عرض میکنم که دو جور قابل تصوره. یکی این که از باب وفا در ایجاب و قبول لفظی باشه، یعنی این هبه را گفت وهب تو، پسر هم گفت قبل تو. چون وهب تو و قبل تو گفته شد، این اعطا اون اعطا هست. این یک احتمال. احتمال دیگر این که این اعطا اعطاء خارجی است، نه از باب وفاء به بیت و شرایطی که گفتند. این اعطاء ظهور در چی داره؟ ظهور در اعطاء خارجی داره یا ظهور به وفای به عقدی که به تو اشتریت و گفتند؟ بله بله بله، ظهور در اینه دیگه، ظهور در اعطای خارجی داره. متن روایت ان عطیت الوالد لولده به بینتن قال اذا اعطاه فی صحتن جاز. بگید نه، این اعطا با هر دو سازگاره. این یعنی اطلاق، این یعنی هم اعطاه بالهبت القولیه که همون قسم اوله، و بالهبت الفعلیه.
در هبت مشکلی نداریم، جایزه. اینجا موافق رو داره برای مستخدم از لزومه.
شما اصل این مطلب رو، این فرافکنیه، شما در اصل هبه این رو بپذیر یا نپذیرید. پس در اصل هبه این اطلاق شامل هم هبه قولی است هم هبه فعلی. تکمیل نکردم هنوز. تتمه این بحث این است که امام نپرسید از او که این اعطایش بالهبت القولیه بوده ام بالهبت لفظیه بوده. به این ترتیب از این روایت یستفاد و الاطلاق. بفرما عزیز. اتفاقا همین لحاظ فقهی مد نظرش. ببینید این که گفتن در مقام بیان داره مسئله شرعیه میپرسه، مسئله شرعیه میپرسه و امام علیه السلام اصلا در همین مسئله دارد میپرسد، به قرینه روایات دیگری که در اینجا هست، به قرینه روایات دیگر.
ایجاب و قبول رو بخواد بگه که مثلا خارجی باشه یا داخلی باشه، اینها نیستش که بگه آقای این الان مرد، بگه که تو صحتش عطا کرده صحیح.
عزیز من، امام میفرماید، امام داره مسئله رو جواب میده، مرجع تقلید بخواد جواب بده مسئله رو باید ابعاد مسئله رو در نظر بگیره. اگر حال باشه سوال جزئیه، اینجا جای این نیست که بگید که در مقام بیان نیست. سوال جزئی هست. میگه خلاصه اگر کسی چیزی را بخشید به پسرش، بینه هم آورد که بخشیده، اگر تنها هبه لفظی تأثیر گذار بود، خب امام علیه السلام میفرمود اذا اعطاه فی صحت و بالقول. دقیقا در همین. آقا جون چرا نیست؟ آقا جان سوال دارم میکنم از شما، میخوام بیراهه نرم. اگر تنها هبه لفظی تأثیر گذار بود، همونطوری که فی صحتن را میگفت، به اصطلاح فی لفظن هم میگفت. خب این یک روایت. روایت دوم روایت ابی بصیر هست، باب چهار هبات، حدیث چهار، باب چهار هبات، حدیث چهار. و به اسنادهی عن یونس ابن عبد الرحمن، عرض می کنم که به اسناد جناب شیخ از یونس ابن عبدالرحمن که از اجلا هست، ان ابل معزا اسمش حمید ابن مسنا هست. شما تو کامپیوترتون این اسناد جناب شیخ را به یونس ببینید. ان ابالمعزا، ابالمعزا حمید ابن مسنای سیرفی هست، ثقتون ثقه. ان ابی بصیر، یونس ثقه است، ابالمعزا ثقه است، ابی بصیر هم ثقه است. سند الشیخ الی یونس ابن عبد الرحمن چگونه است؟ دارید میخونید؟ بله دارید میگردید. بسیار. قال ابو عبدالله علیه السلام: الهبتو جائزتون، غبزت او لم تغبز، غسمت او لم تقسم، و نحل لا یجوز حتی تغبز. نحل که نوعی از هبه هست، این عرض می کنم که جایز نیست مگر آن که قبض بشه. نحل هدیه یا وقفه. و انما اراد الناس ذلک فاخطأوا، هبه را با نحل قاطی گرفتند. ببینید در این روایت گفته هبه جایز است، قبضت او لم تقبض. اسمی از قول و عدم القول نیاورده. از این استفاده می شود که هبه سواء کان قولیان او فعلیان، این موجب ملک. و اما اطلاق الاجاره، اطلاق الاجاره هم میگوید که معاتات در اجاره جایز. بخون عزیز من.
فقط اخبرنی بهی از شیخ ابو عبدالله محمد ابن محمد ابن نعمان،
شیخ مفید،
عن ابی جعفر محمد ابن علی ابن حسین شیخ صدیق، عن ابیه و محمد ابن الحسن، عن سعد ابن عبدالله و الحمیری و علی ابن ابراهیم، علی ابن ابراهیم ابن هاشم.
پس روایت صحیح است. پس روایت با توجه به این سند، سند شیخ به یونس صحیحه. خب یونس هم که از اجلاء، ابالمعزا هم که نه یک بار ثقتون، دو بار ثقتون دارد. انا بی بسیار. حالا میایم سراغ اطلاق الاجاره.
ایجاب و قبول رو شرط بدونه. ما خوندیم توی علامه که ایجاب و قبول رو شرط میدونست و معید رو بودیم که
نه شرط نه. بفرمایید گفت هبه این چنین عرض میکنم واقع میشه، نفیش را نگفت. البته ما اصلا این اجماع مرکب و قبول نداریم، فعلا داریم حرف شیخا میخوانیم. عرض میکنم محضرتون که و اما اطلاق الاجاره که هم لفظی رو میگیره هم معاتات رو میگیره، باب 15 احکام الاجاره حدیث 1. محمد ابن علی ابن الحسین بله، جلد 19 صفحه 118. محمد ابن علی ابن الحسین به اسنادهی ان محمد ابن عیسی الیقطینی. خوب شیخ صدوق که روشن، محمد ابن عیسی یقطینی هم از اجلاء ثقات هست. عرض می کنم که ملاحظه بفرمایید، سند و صدوق الى محمد ابن عیسی ابن عبید یقطینی انه کتب الى ابی الحسن علی ابن محمد العسکری علیه السلام فی رجل دفع ابنه الى رجل و سلمه منه سنتن به اجرت معلومت لیخیت له. پسرشو گذاشت پیش کسی که یک سال پیشش خیاطی کنه. ثم جاء رجل فقال سلم ابنك مني سنتن بزیادتن. پسرت رو پیش من بگذار، بیشتر بهش میدم. هل له الخيار في ذلك؟ آیا حق داره این پسرش رو بسپرد به یک کسی که پول بیشتر بهش میده؟ و هل يجوز له ان يفسخ ما وافق عليه الاول ام لا؟ فكتب عليه السلام يجب عليه الوفاء للاول ما لم يعرض لابنه مرض او ضعف. مادامی که برای پسرش مرض یا ضعفی حاصل نشده. خب، استدلال به اطلاق این روایت از این جهت است که دفع و تسلیم، این که پسرشو گذاشته پیش موجر اول، با همین دفع و تسلیم انشاء عقد اجاره کرده، نه این که این دفع و تسلیم وفاء به انشاء اجاره بوده به صیغه سابقا علی الدفع. همین که گذاشته پیش نفر اول که خیاطی کنه برای او یک سال، امام این رو محکم گرفته. این گذاشتن و تسلیم او کردن یعنی معاتات، لا اقل از این که امام نپرسید که وقتی فرزندت رو تحویل به موجر اول دادی صیغه اجاره را خواندی یا نخواندی. این اطلاق گویاست که چه صیغه اجاره را خونده باشند چه صیغه اجاره. میتونست امام بپرسه، فرمود که باید وفاء به اول کند مطلقا. پس بنابراین از این روایت محمد ابن عیسی یقطینی هم اطلاق الاجاره استفاده میشه. بخوانید.
روایته عن ابی رضی الله عنه عن سعد بن عبدالله عن محمد ابن عیسی ابن عبید یقطینی و روایته
عن یکی روایته عن ابی جناب علی ابن بابوی. داریم سند جناب شیخ طوسی به محمد ابن عیسی ابن عبید یقتینی رو میخوانیم. او از پدرش نقل کرده و پدرش از کی؟
سعد ابن عبدالله
اشعری قمی، از محمد ابن عیسی ابن عبید یقتینی از جهت طبقه مشکلی ندارند. بفرمایید.
و یک سند دیگه هم داره از محمد ابن الحسن،
محمد ابن حسن ابن ولید هست، استاد جناب شیخ صدوق. این یه سند، سند دوم از محمد ابن حسن ابن ولید و از صاحب بصائر و درجات و
محمد ابن عیسی ابن عبید یقتینی.
خب هر دو سندش به محمد ابن عیسی ابن عبید یقتینی هر دوش درسته. حالا میگم، حالا عرض میکنم چی؟
روایت ناظره به این که اطلاق شامل اجاره به لفظ یا به غیر لفظ باشه اصلا نیست، اینجا رو داره اصلا نمیگه در خصوص لزوم اجاره آیا خیار دارد یا ندارد، بیشتر از این نمیگه.
من اول بگم آقا جا، تضعیف ابن ولید فقط روایاتی است که محمد ابن عیسی ابن یقتینی از یونس نقل میکنه که همه هم هجمه کردند به او که چه گیری هست، چه گیری هست در روایت او از عرض میکنم یونس ابن عبدالرحمن. این فرمایش شما عین اشکال ایشان بر روایت سابقه، بر استدلال. سخن این است، یه مسئله رو داره امام جواب میده، میگه پسرم رو گذاشتم پیش این یکی، یه چربتر رسیده. میتونست امام بگه اگر اجاره قبلی درست بوده، اگر لفظ شرط بوده، میفرمود اگر اجارتون به لفظ بوده دیگه کار تمامه، و اگر نبوده میتونی. آقا جان، امام در مقام پاسخگویی هست یا نیست؟ هست. باریکلا، این هست. واقعا اگر در تار و پود اجاره لفظ بود باید میگفت امام، و الا اغواگری کرده امام العیاذ بالله. آقا جون در مقام سوال بسیار خوب، بسیار خوب، میخوام تکلیف این اجاره ما بفهمم، میخوام من تکلیف. امام که اغواگری نمی کنه که، مثل مرجع. این اغواگریست، این اغواگر، این اغواگر. چرا اغواگریست؟ به خاطر اینکه اگر اجاره، اجاره فاسدیست، لفظ در شرطه و امام نفرموده.
صدها امور فاسد داره
در اینجا، در خصوص اینجا، نه هزاران امور فاسد، اما در اینجا، در خصوص، در آقا جان، در خصوص این اجاره، اگر اجاره من غلط بود امام مچما میگرفت، امام مچما نگرفته، لااقل سوال نکرده که این اجارت. بابا که نمیشه به زور یه چیزی را تثبیت کرد. ظاهر این مطلب این است، اگر این شرط بود، لفظ شرط بود، امام لااقل میپرسید که من تکلیفم رو بدانم. مثل که امروز خیلی طولانی شده، بنابراین این رو میگذاریم، نقد این مطلب رو برای روز پنجشنبه. پنجشنبه گذشته به خاطر ارتحال مرحوم آیت الله یزدی تعطیل شد، انشاءالله پنجشنبه این هفته تعطیل نیست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.